السلام عليك أيها الصديق الشديد.
مفتکر تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و میخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما بهار رحمتی، جاتون روی چشمای ماست. این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بست. مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بست. مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. گل غریب شب ای عطر آشنا، شو غریبی کبوتر دعاست، اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته، اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
انشالله که زیارت مسجع نورانی امام صامن زامن امام رؤوف و مهربان حضرت امام رضا علیه السلام قسمت و روزیتون بشه. 25 دقیقه هست، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه دانشجو باشید.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم نیازهای خودم و همه رو بتونم برم؟
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندهی که رادیو معارف رو همراهی میفرمایید و در دقایق پیش رو با برنامه دانشجو همراه خواهید شد. خیلی خوشحالیم از این که میتونیم با این برنامه با شما باشیم و به موضوعاتی بپردازیم که شاید در جاهای دیگه فرصت مطرح شدنش پیش نمیاد. موضوعاتی که به جوانان مربوطه، موضوعاتی که به دانشجوها مربوطه، موضوعاتی که به طلاب عزیز مربوطه و مجالی برای بیان اونها نیست و برنامه دانشجو این فرصت رو در اختیار قرار میده تا دیدگاه‌های جوانان عزیز و برومند کشورمون مطرح بشه و از صحبت‌های کارشناسان در این زمینه بهره مند بشیم. من رضا ملایی هستم و این برنامه دانشجو که با موضوع خدمت وظیفه عمومی چندمین هفته هست که با شما خواهیم بود و حرفهایی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. یک فرصت خیلی کوتاه اتاق فرمان به من خواهد داد. برمیگردیم، دانشجویان عزیز و مهمان و کارشناس گرانقدر رو معرفی میکنم و گپ و گفت اون رو آغاز خواهیم کرد.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خدمتتون عرض میکنم که از هفته های پیش سوال های متعددی رو در مورد خدمت وظیفه عمومی یا همون سربازی مطرح کردیم، بهش پاسخ داده شده تا حدودی و اینکه خدمت مقدس سربازی چرا باید وجود داشته باشه، چرا باید اجباری باشه، چرا باید 18 ماه، 21 ماه، 24 ماه یا کمتر و بیشتر باشه، خدمت سربازی در نظام اجتماعی ما چه جایگاهی داره، در زندگی جوانان ما چه نقشی داره، آفتها و آسیبها و مزایایی که خدمت سربازی داره چیا هستند، سعی کردیم مختصر و مفید بهشون بپردازیم و بسیاری از سوالها هم باقی میمونه که دعوت میکنم در برنامه‌های پیش رو شما جوابش رو از کارشناسان و دانشجویان عزیز بشنوید. معرفی میکنم در استودیوی ضبط برنامه دانشجو این هفته جناب سرهنگ حلوایی، سرهنگ بازنشسته نظام وظیفه، جناب سرهنگ محمد رضا اکبر حلوایی که دیگه ما با عنوان سرهنگ حلواییشون رو معرفی خواهیم کرد و صدا خواهیم کرد. حضور دارن، قبلا تلفنی در خدمتشون بودیم اما الان در استودیو حاضر شدن. جناب سرهنگ سلام بر شما، خیلی خوش آمدید و منت گذاشتید از تهران تا استودیو ضبط برنامه آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب ملایی و سایر همکارانتون در صدا و سیمای مرکز قم و رادیو معارف به طور خاص و همینطور مهمانان عزیزی که خدمتشون هستیم و شنوندگان ارجمند.
بسیار ممنون و متشکرم جناب سهنگ. انشاءالله گفتگوی خیلی خوبی خواهد بود با حضور شما این بار هم. و در برنامه دو دانشجوی گرانقدر هم هستن مثل همیشه، علی آقای گنج کویری کارشناس فقه و مبانی حقوق از دانشگاه قم اهل کرمان و سید علی اصغر آقای امینی دانشجوی دانشگاه فرهنگیان که یادم رفت اهل کجا بودن. آقای گنج کویری سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که خودتو معرفی کردین، بنده علی گنج کویری هستم، دانشجو مقطع کارشناسی دانشگاه قم و خیلی هم خوشحال هستم در خدمت شما آقای مولایی و همچنین کارشناس محترم برنامه آقای حلوایی هست.
زنده باشید آقای امینی. سلام علیک و بعدم بفرمایید اهل کجا بودین قربان. خیلی خوشحال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما مولایی عزیز و خدمت جناب سرهنگ حلوایی که لطف کردن و تشریف آوردن. علی مازندران هستم.
مازندران. بسیار خوب. خیلی متشکرم. شروع میکنیم گفتگومون رو. شما شنونده های عزیزم تو بحث میتونید مشارکت داشته باشید. به 30553 پیام هاتون رو بفرستید. این برنامه ضبط شده و الان شما از رادیو میشنوید، اما پیام هاتون در طول زمان پخش برنامه یا بازپخشش رصد میشه و حرفاتون شنیده و خونده میشه. خیلی ممنونم جام سرهنگ. با بچه ها شروع کنیم دیگه. با بله. دانشجویان عزیزم.
بله من خدمت شما هستم.
در خدمت این بچه ها هر کدوم که آمادگیش دارید طرح سوال بفرمایید.
دستتون هم. حالا مبحثی که ما فکر میکنم نیاز هست که یه خورده بهش بپردازیم بحث خرید خدمت سربازی بودش. اول از همه من سوال میکنم از جناب سرهنگ که اصلا شما به نظرتون این خرید خدمت سربازی باید باشه این قضیه یا نباشه اصلا؟
بله خیلی ممنون آقای امینی.
سوالا با سخت شروع میشه دیگه.
به هر حال هر چی ما جلو میریم سخت تر میشه.
ما هم آمادگی داریم برای سوالات سخت‌تر هم. عرض کنم ببینید بحث خرید دو دیدگاه در جامعه نسبت بهش وجود داره. یک دیدگاه که سربازی رو به عنوان یک کار مقدس میشناسن.
بله.
و قائل به این هستن که این کار مقدس قابل ارزش گذاری نیست و لذا فروشش هم مناسب نیست.
خب
و تبعاتی که فروش ایجاد میکنه در واقع یک فاصله طبقاتی رو ایجاد میکنه. یک دیدگاه دیگه معتقد بر اینه که نه، سربازی یعنی دخالت در امنیت جامعه. دخالت در امنیت جامعه میتونه به صورت فیزیکی و حضوری باشه و میتونه به صورت کمک‌های دیگه باشه که دیگران رو ترغیب بکنه. هر دو این اتفاق، هر دو این نظر در جامعه طرفداران و مخالفان و موافقان خودش رو داره. در کشور ما بعد از انقلاب دوبار این اتفاق افتاده. یک بار سال 77 تا 79 بحث خرید سربازی انجام شد. شرایطی رو لحاظ کردن بر افرادی که ترک تحصیل کرده بودن در مقاطع مختلف و متناسب با مدرک تحصیلی مبلغی رو پیش بینی شده بود و برای متأهلین هم یک تخفیف 50% لحاظ شده بود. این در اون مقطع بود. مقطع دوم که انجام شد دیگه اسم خرید رو برش نگذاشتن به جهت بار منفی که توی یک دوره 14 ساله روش جفت‌سازی شده بود و بحث شده بود، به اسم جریمه مشمولین غایب لحاظ شد. که البته قرار شد این امتیاز به کسانی داده بشه که غیبت داشتن. این بدتر از اون اولی بود یه خورده، چون حالا تو اولی به کسانی داده میشد در اون سال 77 که شرایط اعزام رو داشتن، میخواستن اعزام بشن، منتها حالا ترک تحصیل کرده بودن، مقطع تحصیلی داشتن، یه ضوابطی داشت.
یا مثلا موردی داشتیم که میخواستن استخدام بشن و برای استخدام نیاز به پایان خدمت یا خرید خدمت داشتن در حالی که نداشتن اینو.
بله اون حالا یک شرایط تقریبا میشه گفت در اون مقطع 77 تا 79 همه تقریبا، البته میگم همه مشمولین رو شامل میشد و لذا این شایبه پیش اومد که آقا هر کی پول داره داره میخره و هر کی پول نداره بعد بره سربازی و داره سختی میکشه. این چه توقعیه؟ این یه جفت‌سازی شد روش، خیلی دامن زده شد تا سال 94 که در قانون بودجه لحاظ شد بحث جریمه مشمولین غایب، با این فرض که یعنی توجیهاتی که اون مقطع انجام میشد رو اگر یک مرور ذهنی بکنیم این بود که ما بیش از 2.5 میلیون جوان غایب داریم، اینها سنشون بیش از حد متعارف سربازی شده و برای اینکه بیایم به اینها کمک بکنیم که به زندگیشون ادامه بدن، حالا زن و بچه دارن و اینها، بیایم بحث جریمه مشمولین غایب رو بگذاریم. البته من خودم از اون اول مخالف این قصه بودم، چون اتفاقی که این موضوع میانداخت این بود که یک عده‌ای که غایب بودند و به قانون تمکین نکرده بودند ما بهشون یه امتیازی میدادیم که آقا بیاید پول بدین بخریم، و به کسانی که تمکین به قانون کرده بودند یه چیزی به نام اضافه خدمت براشون بار کرده بودیم. خدمت 18 ماه بود، سال 90 به دلیل کم بوده حالا مشمول شده بود 21 ماه که این 3 ماه اضافه بتونه در تعداد که ضرب میشه حالا با اون ملاحظه یه تعدادی رو جبران بکنه.
بله.
حالا ما داریم با بحث جریمه مشمولین غایب که حالا من بهش اصطلاح خرید میگم، داریم به کسانی این امتیاز رو میدیم که اولا به قانون تمکین نکردن، غیبت کردن، و در ثانی آدمایی هم هستن که غیبتاشون میتونیم دو جور بگذاریم. یه عده آدمهایی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارن که اینها وقتی به سربازی برن فقر رو تو مجموعه خودشون شدیدتر میکنن، به ملاحظاتی که حالا اینجا جای بحثش نیست نمیخوام بهش بپردازم. این افراد به جهت اینکه شاغل به کار باشن غیبت کردن، یعنی میدونستن که با رفتن به خدمت خانواده اینها دچار مشکل معیشتی حداقل میشه. خب این افراد کاری هم که میکنن درآمد آنچنانی هم ندارن، با قیمت هایی هم که در مصوبه مجلس از همون سال 94 تا الان وجود داره با پایه 10 میلیون تومان برای زیر دیپلم، طبیعی بود که این خانواده ها امکان خرید رو نداشتن. بنابراین ما با این قانون که به اسم حل مشکل مشمولین غایب شروع کردیم، در واقع در هر دو مقطع زمانی خواستیم مشکل پولی دولت رو حل کنیم. دولت با مشکل تامین منابع مواجه بود، بهترین چیزی که به نظرش رسید بفروشه و پول تامین بکنه و با نیروهای مسلح موافقت کردن بحث
خدمت بود،
سربازی بود، خدمت سربازی. آقا شما نرو پول بده. من همون موقع یادمه در سال 93 آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم، یه برنامه مناظره رادیویی بود، من رو هم دعوت کرده بودن، البته به عنوان مخالف رفته بودم اونجا. در خوشبینانه ترین وضعیت به دوستان عرض کردم که آقا این قانون اگر تصویب بشود حتی اکثر انتظاری که میتونید از حل مشکلات مشمولین داشته باشید 15%، بین 10 تا 15%. گفتم اگر بخوایم خیلی خوشبین باشیم 20% رو حل میکنه، یعنی 20% 2.5 میلیون نفر رو در سال 94، در حالی که در اون سال اگر شما آمار رو نگاه بکنید سال 94 که اوج خرید بود و این تراکمه یه این صد شکست رو خریدن، یه چیز حدود 280,000 نفر خریدن، یعنی یه چیز حدود 12% اون عددی که پیش بینی کرده بودیم. پس این قانون اساسا قانون خوبی نیست، یعنی اصلا موضوعیت خوبی نداره. و ملاحظات دیگه ای هست که حالا اینجا من شاید خیلی نخوام بهش بپردازم یا فرصت نباشه، نه اینکه من نخوام، اگه لازم باشه موضوعات دیگه رو در این حوزه مطرح میکنم. به نظر من چیزی به نام فروش سربازی اون هم برای غایبین کار غلطی است.
مثلا جناب سرنگ، وقتی ما میگیم که خدمت مقدس سربازی، حالا بیایم اینو مثلا بخوایم واژه خرید رو بهش بدیم و بتونن بخرن، خب این در تضاد با فلسفه خدمت سربازیه. و اینکه اگه حالا دولت به پول نیاز داره پس یه خورده قیمت رو کمتر بکنه که همه بخرن و یه خورده پول بیشتر گیر دولت بیاد. و اینکه حالا منم با نظر شما موافقم، و اینکه بیان بخرن خدمت سربازی خیلی جالب نمیتونه باشه.
ببینید آقای امینی، یه نکته ظریفی تو حرفشونه جناب سرنگ حلوایی، و اون این که خرید خدمت دقیقا نقض اون چیزیست که ما خدمت رو به خاطرش وضع کردیم. ما میایم میگیم خدمت برای این که جوان بره مرد بشه، خدمت برای این که جوان داشته باشیم تا امنیت فراهم بشه، خدمت بره جوان ما برای این که ما همیشه نیروی آماده داشته باشیم. خب وقتی میایید شما پای پول رو وسط میکشید، یعنی این که ما همه اونا رو به 7-8 میلیون پول فروختیم. برداشت اینه، حالا لزومن این نظر منم نیست، ولی این به ذهن تبادر میکنه.
من یه نکته که همیشه میگم و بهش قائلم این که ما الان در این مقطع زمانی برای سربازی اصلا فلسفه نداریم. ما اصلا یه وقتی هست در زمانهای خیلی قدیم، مثلا حدود 100 سال پیش،
بله،
ما با یک جامعه مواجهیم، البته این جای مکتوب نیست، این برآورد شخصی منه، با یک جامعه مواجهیم که چیز حدود 20-30% جمعیت شهری رو تشکیل میده و حدود 70% جمعیت روستایی رو تشکیل میده. نگاه این میشود که در سربازی میتوانیم فرهنگ، درست یا غلطیش اصلا نمیخوام الان بهش بپردازم، فرهنگ رفتار جامعه شهری رو توسعه بدی. این نگاه قرار میگیره و لذا سربازی ایجاد میشه به عنوان یکی از بسترها. شما تو سربازی رفتار اجتماعی رو یاد میگیرید، با قاشق چنگال غذا خوردن رو یاد میگیرید، اتوش کردن لباس رو یاد میگیرید، واکس زدن رو یاد میگیرید و بقیه چیزها. در واقع زندگی جمعی رو در قالب که تعریف شده براش یاد میگیرید. خب این موقع سربازی میشه یکی از بسترها، ایجاد میشه، افراد میرن سربازی و شما میبینید خروجی سربازی در اون مقطع، آدمایی که از سربازی میان، اون اصطلاحی که آیه مولایی فرمودن هست، این طرف رفته مرد شده، از خانواده جدا شده، سختی کشیده تو شرایطمون. من میگم در کلان موضوع سربازی یعنی جان باختن برای دفاع از دین و از کشور یک امر پسندیده است. در همه فرهنگ ها هم هست، کاری با اسلام نداره. شما تو کشورهای دیگه هم برید، خیلی وقتا سربازان، حالا سرباز که میگم به معنی عام میگم سرباز رو، نظامیانشون که تو جنگ ها کشته میشن رو، اونها هم در فرهنگ خودشون از کلمه شهید هم استفاده میکنن. پس یک امر پسندیده و زیبایی است، دفاع از دین یا دفاع از کشور یا دفاع از مردم، این امر پسندیده است. ولی آیا اونچه که الان ما داریم در سربازی ازش استفاده میکنیم اون نگاه مقدسه است؟ من میگم نه. اگر قرار بود سربازی مقدس باشه که من یه جوان 20 ساله رو که میامد سربازی که نمیذاشتیم بگیم آقا شما بیا برو کار خدماتی بکن، نظافت پادگان رو تو انجام بده،
سرویس بهداشتی معلومه... مثلا
بله ده. حالا من نخواستم برای
همین گفتم آره مشخص
نمیگیم بیا برو این کار رو بکن. که ما اگر سربازی برامون مقدس بود، سرباز تا وارد پادگان میشد که الان که مثلا 50 سال پیش نیست که موهاشو برداریم با نمره 4 بزنیم بعد بگیم آقا چرا میزنیم، بگیم این بعد شخصیتش رو اینجا بیاریم پایین، بدونه که دیگه اون آدم جوان شیک پوش مرتب نیست، بعد حالا دیگه مطیع هم بشه. خب این نگاه یه خورده اون بحث تقدس رو از سربازی در بکارگیری عرض میکنم. نفس تقدس در سربازی وجود دارد، بکارگیری های ما این رو، حالا اگر این رو نگاه بکنی بنابراین فروش هم عادی میشه دیگه.
خیلی خوب.
فروش هم عادی میشه. شما، من مثالی از دفعه قبل زدم اینجا هم بزنم، طولانی شد. شما وقتی یه نفر میره تو مسابقات المپیک مدال میگیره بهش معافیت میدید، دیگه تقدسی برای سربازش قائل
نیستید. یه امتیاز دادید، نرفتن به خدمت روی امتیاز میدونید.
میگه این سخته، ما چون خیلی سخته به یه چیزی میدیم که نری.
خب
بنابراین خورده.
خیلی خوب. آقای گنج کویری، آقای امینی، آقای گنج کویری خیلی ساکتین.
آقای حلوایی، من یه نکته بهتون بگم. این که شما اومدین گفتین که امتیاز بدیم به افرادی که نیومدن توی مثلا خدمت و سربازی نکردن، خب آیا ما نمیتونیم این امتیازو هم به اون افرادی که خب رفتن به سربازی به قانون کشور عمل کردن یه امتیازایی بدیم؟ وقتی ما اینجا یکی از مسئولین گفته که سربازی بر فقر تأثیر داره و حدوداً بالغ بر حدوداً 418 هزار سرباز ما داریم که جز درک‌های پایین جامعه، به نظر شما این مبالغی که صرف این میشه که ما بیایم سربازی رو بخریم، آیا یک بخشی، من دارم میگم یک بخشی نمیگم کلش، یک بخشی شامل این افرادی که خب خلاصه میان سربازی، تمکین مالی ندارن و نمیتونن سربازی رو بخرن، شامل اینها نمیشه این مبالغ که حداقل بتونن از عهده مخارج خودشون توی سربازی بر بیان، فشار بیشتری رو به خانواده ها تو این وضع اقتصادی که حالا تو جامعه ما حاکمه نیاد، خب فشار کمتر بشه؟ به نظر شما واقعا امکانش نیست؟ واقعا اینقدر دولت ما به این پولی که از این خرید سربازی میاد احتیاج داره که نمیتونه یه همچین کاری رو بکنه؟ واقعا این جای تأمل داره که نمیدونم واقعا چی باید گفت.
در خدمتی آقای حلوایی.
من نگفتم امتیاز بدیم، گفتم امتیاز میدن،
یعنی نتیجه میشه این.
ولی ببینید، ما جمله قوانین مرتبط با قانون سربازی داریم به عنوان یک قانون مستقل تصویب شده که اگر مشمولی به خدمت رفت و بر اساس خدمت رفتن ایشون خانوادش با مشکل مواجه شدن، دولت باید برای این هزینه ای رو تأمین بکنه که این بتونه از پس اون مشکلاتش بر بیاد وقتی در حال خدمت هست. این رو در نیروهای مسلح اصطلاحاً بهش سربازان مؤثر میگن که در عسر و حرج قرار میگیرن. حداقل تو این چند سال که من اطلاع دارم، یعنی بیش از 10 سال که اطلاع دارم، همیشه بودجه‌ای که برای این موضوع تخصیص داده شده به نیروهای مسلح بسیار کم بوده که حتی قابلیت واگذاری به اون بخش از سربازایی که نیازمندن که هیچ، به درصدی از اونها هم نداشته. یعنی وقتی یک سربازی میره میگه من مؤثرم، اولا باید کلی تقلا کنه تا اثبات بکنه، حالا که اثبات کرد مثلا حقوق 70,000 تومانش میشه 100,000 تومان، اتفاق خاصی نمیفته، اجاره خونهش جبران نمیشه، عیاب زهابش جبران نمیشه، خرج خانوادش جبران نمیشه، حتی در حوزه متأهلین همین اتفاق زیاد نمیفته. حالا اون که خانواده میگم خواهر و برادر و پدر مادر، اونا بستن بحث جدا، مشمولی که متأهله و میره خدمت از لحاظ حقوقی، خب این به تبع خانوادش با مشکل مواجه میشن دیگه، چون نوناور خانواده اینه، سرپرست خانواده، برای اون هم حقوقی پیش بینی نشده که شما بگید آقا بیایم حداقل حقوق کار رو بدیم. متاسفانه در این شرایط اون نکته‌ای که شما فرمودید جناب گنج کبیری وجود دارد، اونم این که دولت وقتی با کمبود پول مواجه می‌شود، نیروهای مسلح رو به تبع در واگذاری اعتبار به مشکل می‌خوره. حالا برای جبران اون اعتبار یک مقوله‌ای به وجود میاد که آقا شما یا خدماتتون رو کم بکنید یا تجهیزاتتون رو بفروشید یا سربازی رو دیگه. به تبع خدماتو که نمیشه کم کرد، تجهیزات هم که نمیشه فروخ. من پادگان مثلا 10 هکتاریمو که نمیتونم بفروشم، بعضا به درد مردم هم نمیخوره، برای خودم هم تهدید میشه. پس بهترین کار این که سربازی رو بفروشم که بخشی از نیازمندی هام رو تأمین بکنم. و اتفاقاتی تو این بحث بودجه میفته، حالا الانم یه خورده شدید تشمونید، ما به خاطر بودجه هم بعضی وقتا نیروهای مسلح سربازاشون رو ظهر که میشه میگن آقا برید خونه، در اعتبار میگیره بودجه برای صبحانه و نهار و شام، ولی صبحانه رو که نمیده، نهار و شام هم که نمیده، میگه آقا برید. اونایی که در دسترسن تو شهرهای خودشونه، حالا اونایی که تو خارج از حالا به نوع شهرهای خودشون دارن خدمت میکنن، بر اونا مجبوره تامین بکنه این رو. ولی عرضم اینه که علت تصمیم گیری بر بحث خرید چون موضوع تامین پوله، اون اتفاقی که مد نظر شما هست خیلی نمیفته، باید بیفته ولی خیلی نمیفته.
خیلی متشکرم جناب سرنگ حلوایی، خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، می‌خوام یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. با همین قطعیت میشه گفت که فلسفه فروش خدمت فقط همین انگیزه است؟
من یقین دارم که همین انگیزه بود. من یقین دارم، چون من ببینید حالا بازم میگید کوتاه ولی مجبورم.
خب بفرمایید.
من سال 94 که این قانون می‌خواست تصویب بشه با چند تا از نماینده‌های مجلس صحبت کردم، بر اونا توضیح دادم، علاوه بر اون که در بحث رادیو این بحث رو مطرح کردم، به طور اختصاصی هم به دعوتی که از دوستان که نماینده بودن رفتم مجلس، با چند تا نماینده ها صحبت کردم، خدمت اونام گفتم شما وقتی که پایه رو بر 10 میلیون گذاشتید، یعنی امکان خرید رو کم کردید، این رو بیارید کم بکنید مبلغ رو، و این مبلغ کم شده رو بتونید افراد بیشتری رو شامل بشید که حداقل بگیم آقا ما می‌خوایم مشکل رو حل بکنیم، چون داریم آنچه که در بیان عمومی مطرح میکنه میگیم برای حل مشکل مشمولان غایب.
خب آره،
در حالی که هدف این نیست، اصلا نتیجه عمل ما اصلا این نیست، حل مشکل بعضی از مشمولین غایبه، چون اگه قرار بود همه رو تامین بکنیم که مبلغ رو اینقدر بالا نمیگرفتیم. که من یادم توی بحث یه جدول ماتریسی دادم که آقا کسی که مدت غیبتش زیاده، مدرک تحصیلیش متفاوته، خدمت سربازی انجام داده یه بخشی رو، متأهله، اینها همه باید در این مبلغ تاثیرگذار باشه. گفتن آقا بی خیال، ول کن این چیزا رو، برو سر همون عدده 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون بریم بالا.
خب
وگرنه شما سر مشمولی دارید یک سال خدمت کرده فرار کرده 8 سال غایبه، به ایشون هم دارید میگید بیا همون مبلغ کامل رو بده.
خیلی خوب، بسیار متشکرم از شما جناب سرهنگ حلوایی، سرهنگ بازنشسته نظام وظیفه و کارشناس محترم این هفته های برنامه دانشجو. از دو دوست عزیزم آقایان امینی و گنج کویری هم متشکرم که توی برنامه حضور دارند و سوال های خودتون مطرح میکنید، دیدگاهی که خیلی وقتها سوال بسیاری دیگر از جوانا هم هست و در حقیقت از زبان اونها دارید سخن میگید. شما هم که پای رادیو شنونده این برنامه هستید، از طریق 30553 سامانه پیام کوتاه و 329 10 551 و 2 با پیش شما